اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بزرگواران مستحضرن که بحث ما در مسئله پنجم گفتیم دارای فروع متعددی است. دو فرع از این فروع را تا کنون بحثش را به پایان رسوندیم. در فرع سوم بحث میکنیم که برای آمادگی ذهن دوستان عزیزمون عبارت مربوط به فرع سوم را تکرار میکنیم تا در فضای بحث دوستان قرار بگیرن. مطلب این هست: و این علمت ای المرآه بکونهی دمن ای ما یخرج منها و اشتبه علیها، ولی امر بر او مشتبه شد. فاما ان یشتبه به دم الاستهازه او به دم البکاره او به دم القرهه فان اشتبه به دم الاستهازه یرجع الى الصفات فإن كان بصفة الحيز يحكم بأنه حيز وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك، يعني يحكم بأنه حيز وإلا فيحكم بأنه استهازة. إن كل فرمايش السيد بود که دوران اشتباه بین این هست که آیا این دم دم استهازه است، دم حیض است، دم بکارت است، دم زخم و جراحت و مشابه ذالک هست. فرض اولش اینه که اگر مشتبه شد به دم استهازه، یعنی الامر دار بین دم حیض و دم استهازه، ایشون فرمود راهکار نخست این است که رجوع به صفات میکنیم. اگر صفات حیض را این خون دارا بود، ما حکم میکنیم به این که حیض است. در گام دوم نظر مبارک سید این بود که و الا، یعنی اگر واجد صفات نبود ولیکن در ایام عادت بود، فا این کان فی ایام العاده فکذالک ای یحکم بی انه حیض ولو لم یکن بصفات الحیض و الا فیحکم بی انه استهازه. یعنی اگر از این دو مرحله گذشتیم، صفات حیض را دارا نبود، دو در ایام عادت هم نبود، تو ایام عادت بودن دیگه صفت برامون ملاک نیست. اگر هیچ کدام یک از این دوتا نبود، یحکم به این که این دم دم استهازه. این جانمایه فرمایش ایشون. ما دیروز محضر شریف شما اعلام و بزرگان مطلبی مطرح کردیم و عرض کردیم که دو علم و دو بزرگ ما، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان خدا بر او باد و حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، اینها یک گلایه مانند نقدگونهی به مرحوم سید دارند که ای کاش جناب سید ما را اول ارجاع میداد به ایام عادت، که اگر در ایام عادت است یحکم به انه هیزون دیگه گیر و بند صفت هم بفرمیدا نمیشدی. و اگر در ایام عادت نبود میرفتیم سراغ اوصاف. و بعد هم عرض کردیم روایاتی هم در این زمینه وجود داره که البته احاله به آینده دادیم، ولی عناوین روایات را محضر مبارک شما در وسائل در یک جا صحیحه اسحاق ابن جریر و در یک جا معتبر یونس ابن عبدالرحمن محضر علما عرض کردیم که حضرت در پاسخ از حیض ابتدا ایام عادت را ملاک قرار دادند و سپس مسئله اوصاف دم را. و باز بعضی از روایات باب 4 حیض حدیث 1 و 4 و 5 نیز بر تقدم ایام عادت نسبت به اوصاف دلالت داره که مضمون این روایات هم اجمالاً محضر مبارک شما دوستان عزیز و بزرگوار عرض کردیم که مضمون این روایات سگانه این است که خونی که در ایام عادت دیده می شود حیض است، ولو اینکه سفره باشد، نه سفره غذاخوری، با سات زن. اما خون سفره‌ای که بعد از ایام عادت دیده می شود این دیگه حیض نیست. کلامی هم از مرحوم حاج رضای همدانی، اون محقق بزرگ، اون عالم سرشناس نقل کردیم که ایشون فرمود عادت اقول بفرمیدا امارات است، فان السفره والکدره یا کدره فی ایام الحیض حیض کلها، فاذا عرفت ایامها ای المرأه، که ایام عادت را که بعضی از دوستان فاضل ما بعد از درس فرمودن خب این بیشتر منطبق بر زنی است که عادت وقتیه عددیه داشته باشد، مستربه و امثال ذلک، حالا چون اصل اونه یتفق به این که گاهی زن مستربه است. خود زن ها مستربه هستن، تا چه رسد به این که این هم کنارش قرار بگیره، استراب در استراب. فاذا عرفت ایامها لا تعتنی بی اوصاف دم، اونجا دیگه کاری به اوصاف دم ندارد، چون در ایام عادت گیر نمیده به این که آیا عبیتون اسود، اینا نه، ولو زرد رنگم باشه است. حالا این تمام شد، مباحثه بود، چون دوستان فرصت مباحثه پیدا نمی کنند با هم مباحثه کرد. حالا عرض شد خدمت شما به این که نوبت میرسه به مطلب امروز ما. مطلب امروز ما از اینجا شروع میشه تا الان مباحثه میکنیم. مطلب دومی که میخوایم محضر شریف شما اعلام و امیدهای آینده اسلام عرض بکنیم این است که اماریت ایام عادت که در فرمایشات جناب محقق همدانی رضوان خدا بر او باد برای حکم به حیض بودن دم حکم تعبدی شارع مقدس است، حکم تعبدی است، لذا ولو این که دم در ایام عادت فاقد اوصاف دم حیض باشد، این شارع مقدس است که به ما فرمان می‌دهد این دم را دم حیض، ولذا حکم شارع به حیض بودن دم فاقد اوصاف حیض در ایام عادت معلومه که خیلی ایام عادت اساسی است، مهمه که ولو اوصاف را هم نداشته باشد شارع میگه تعبدن حکم کن به این که حیض است. این کجا و بفرمایید بفرمایید اوصاف کجا؟ ولذا این که شارع مقدس حکم به حیض بودن دم فاقد و اوصاف حیض را میکنه، نشان دهنده اینه که اماریت صفات برای حکم به حیض یک امر غالبی است. اون چه بیشتر شارع سرمایه گذاری روش کرده ببرمید ایام عادت، اون امر غالبی است که غالبا مثلا همراه با اوصافه، نه دائمی است. اونی که میشه روش حساب کرد به عنوان یه امر دائمی، بفرمایید ایام عادت هر شود خدمت شما. به این که چرا میگیم غالبی است نه دائمی، اینم نکته ای دارد، اینم نکته ای دارد. زیرا عرض شود خدمتتون این که حرفمون اینه که اگر تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن دم امر دائمی بود، نتیجهش خودتون میفهمید یعنی چی. اگر تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن دم یک امر بفرمایید دائمی بود، لازمش این بود که در ایام عادت حتما باید اوصاف را داشته باشه. عینیت ایشون علمی صحبت میکنن، ما چی کن بود. اگر تقارن اوصاف دم، خوب توجه بدید، تقارن اوصاف دم حیض با حیض بودن، یعنی گفتیم هر جا اوصاف است پس حیض است، اگر یه امر دائمی بود اینا همیشه به قول آقا عینیت داشتن، کنار هم بودن، میبایست جناب مستطاب عالی به عنوان یه فاضل ارجمند دمی را که در ایام عادت دیده می شود و فاقد بفرمایید اوصاف حیض باشد، حیض حساب نکنید، در این حال که حیض حساب. پس اوصاف امرون ولی ایام عادت مسئلتون بفرمایید دارید. بنابراین ما داریم استشهاد میاریم برای بزرگانی که اینجا هستن، برای اینکه نقدمون بر سید جا بیفتد که اگر سید به جای رفتن سراغ اوصاف در مرحله اول میرفت سراغ بفرمایید ایام عادت، لکان اولا. بعضی از بزرگانم که بعد از درس فرمودن نتیجه یکیست، نه نتیجه کجا یکیست، من دیروز فرصت نکردم داشتم میرفتم، نتیجه یکی نیست. لذا همین توضیحی که امروز دادم جواب اون علمی است که بعد از درس فرمودن نتیجه یکی است، نه نتیجه یکی نیست. و این علم الان اینجا نشسته است، محاسن مبارکش هم دستی کشید، یعنی انا حاضر. خب عرض شود محضر مبارک شما فضلای معاصر، تفاصیل بیشتر این بحث و ثمرات تقدم عادت بر اوصاف ما انشاءالله زنده باشیم، شما هم زنده باشید، عرض شود خدمتتون این که همراه با سلامتی در مسئله 15 عروه انشاءالله اونجا ثمرات این را بیان خواهیم کرد و برای این عزیزمون اونجا توضیح بیشتری خواهیم داد. نکته دومی که در اینجا وجود دارد، پس نکته اول چه شد؟ نکته اول این بود که به جناب سید متواضعانه عرض کردیم فیالیت می آمدی ایام عادت را در رتبه اول قرار می دادید و بعد می رفتید سراغ اوصاف. نکته دوم سوالی که مطرح می شود این است که این اوصافی که ما مطرح میکنین، یعنی آیا باید واجد تمام اوصاف مثلا ششگانه باشد؟ نظر مبارک جناب عالی چیه؟ هر چی باشه. سوال این است که آیا برای حکم به حیض بودن دم حیض، درست میفرمایید، باید مجموع شش صفت که حالا تا اونجایی که استقرار شده ناقص یا تام، حالا خیلی مهم نیست، به دل نگیرید، آیا باید مجموع این شش صفت که در روایات آمده، مثلا اسود آمده، احمر آمده، خار آمده، دم کثیر آمده، عبید آمده، خروج به حرقتن ارشیوت، یعنی همراه با سوزش آمده، خروج به دفعن. این تعبیراتی است که در مجموع روایاتی که تاکنون محضر اعلام و بزرگان خوندیم ارشیوت خدمتون. آیا حالا که سید فرمود مراجعه میکنیم به صفات، اگر امر مشتبه شد بین دم حیض و بین استعاذه، توجه فرمودید، ایشون فرمودن رجوع میکنیم به صفات، حالا چه اون چی که سید میگوید رجوع میکنیم به صفات، چه اون چه ما میگوییم رجوع میکنیم به چی؟ آقا به ایام عادت. گاهی مواجه میشویم به این که ایام عادتش هست و گاهی نه، ایام عادت نیست و ناگزیریم به صفات مراجعه کنیم. اونجایی که باید به صفات مراجعه کنیم یا بر اساس مبنای سید یا بر اساس مبنای دیگری که ما اینجا عرض کردیم، سوال این است که این مجموعه شش صفتی که پراکنده است در روایات همه را باید واجد باشد، یا این که همونطور که عزیزمون فرمودن فقط یکی از صفات دم را، مثلا به عنوان نمونه اسود بودن، عبید بودن و حار بودن و امثال ذالک، چون دم استحاضه میگن باردون و دم حیض بفرمایید حارون، با سوزش بیرون میاد، اون نه اون شکلی نیست. یا اینکه گفتن یکی از صفات کفایت میکند، ما پاسخ تبیینی و تفصیلی این مسئله را در ذیل مسئله 12 از فصل بعدی انشاءالله زنده باشیم. فصل فی حکم تجاوز دم عن العشره، اونجا یه فصلی باز میکنیم، اونجا این مسئله را مستوفا مطرح میکنیم که آیا یکی کفایت میکند یا همه اونها باید باشد. در اونجا کلامی انشاءالله، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان انشاءالله، لا تقولن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاءالله. در اونجا کلامی ما از مرحوم جناب صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، حضرت امام رضوان خدا بر او باد و دیگر اعلام بیان خواهیم کرد. اجمالا الان میگیم و تفصیلش بعد میگیم که مرحوم سید در اون فصلی که الان وعده دادیم خواهیم گفت انشاءالله، فی حکم تجاوز دم عن العشره، وجود یکی از اوصاف دم حیض را برای حکم به حیض بودن کافی می داند. این مطلبی است که چند تا احاله دادیم به آینده، یکی مسئله 15، یکی مسئله 12. نظر جناب عالی، ما را نظر سید اجمالا گفتیم، اونجا وارد میشیم توضیح میدیم، حالا ببینیم چه کار میکنیم با جناب عالی، اونجا حرفا رو اونجا میزنیم. اینجا فعلا نقد این یک صفت را به عنوان نظر سید من عرض کردم و نظر صاحب جواهر و اینا را انشاءالله بعدا تفصیلا بیان میکنیم، حوصله کنید میرسیم. الان یه بحثی میخواییم مطرح کنیم، سه تا قاعده مهم ما داریم که در همین بحث ما نحن فیه باید طرح بشود در باب حیض. یکی تحت عنوان قاعده العاده، دو قاعده الصفات، سه قاعده الامکان. سه قاعده، قاعده العاده، قاعده الصفات، قاعده الامکان. فلسفی نیست. در تعریف قاعده امکان بزرگان اینو فرمودن که کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض و این کان اسفر. این قاعده امکان، كل دم يمكن أن يكون هيزا فهو هيز وإن كان أسفل. این هم اگر زنده باشیم انشاءالله در مسئله 15 همین باب که الان باز کردیم ذیل بررسی احکام زن ناسیه مبتدعه مستربه ارشد این قاعده را به طور مستوفا جاش اونجاست مطرح میکنیم که آیا میتونیم از قاعده امکان در این گونه موارد در مبتدعه مستربه ناسیه استفاده کنیم یا نه، اونجا شما را احاله میدیم به اینجا که قبلا فهرستش و عنوانش مطرح شد ولی جاش الان اینجا نیست، چون تو عبارتم چیزی نبوده، ما فقط خواستیم ذهنیت درست کنیم که علما اونجا که میرسن بفهمن خبری بوده و مختارمون را هم صلواتی محمد کنید. سلام مختار خودمون را هم در رد و پذیرش این مسئله مطرح میکنیم که حل قاعده امکان اعتبار و حجیت دارد، این که معروف شده کل دم یمکن ان یکون هیزن فهو هیزن ولو کان اسفر، اونو مطرح میکنه. اما قاعده عادت اینطور گفتن کل دم تراه المرأه ایام العاده فهو هیزن و ان لم یکن الدم بصفات الحیز، اینم قاعده عادته. قاعده صفات الدم واجد لصفات الحیض حیض و ان لم یکن فی ایام العاده، یه استثناء داشت ببینم یه زرنگی تو این عالم هستی پیدا می شود بگوید این قاعده بله بعد اشری اونجا ماشاءالله بله عرشبت محضر شما اونجا اون روایتی که داشتیم روایتی که بودا صحاف اونجا مفصل اون بحث مطرح شد که ولو واجد صفات هم بله داستان اون اصفهانی عزیزمون پیش میاد که تنابی به گردنش انداخته بودن گفت هرچی من میگم تو هم بگو، خادم حرم ابوالفضل بگو نذر کردم، گفت نذر کردم مبلغ، گفت مبلغ 100 دینار به عنوان قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم به خادم حرم مطهر ابوالفضل بدهم، اصفهانی میگفت ندهم. حالا ولو واجد صفات باشد نه نباشد، این علما میگن نباشد. مرحوم سید در این فرع سوم که مسئله شو مطرح کردیم که عبارتش هم خدمت علمای اعلام خوندیم همین الان، فرع سوم این بود این و این علمت بکونهی دمن و اشتبه علیها فاما ان یشتبه بدم الاستحاضه که دیدید بحث کردید او بدم البکاره او بدم القره فان اشتبه بدم الاستحاضه سید فرمود یرجع الی صفات فان کان بصفت الحیزه یحکم بانه حیز و الا فان کان فی ایام العاده فکذلک و الا فیحکم بانه استحاضه. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فرع سوم که مطرح فرمودن از قاعده صفات که اینجا گفتیم یه قاعده داریم به عنوان قاعده امکان، یه قاعده داریم به عنوان قاعده صفات، یه قاعده داریم به عنوان قاعده عادت، مرحوم سید از قاعده صفات و قاعده عادت استفاده کردن، هر دو این قاعده از روایات استیاد شده است. یعنی از کجا در آمده این قاعده صفات، از کجا در آمده این قاعده عادت؟ گاهی از اوقات از روایات چکار میکنند؟ استیاد میکنند، یعنی از مجموع روایات قاعده برداشت میکنند. آفرین. مرحوم سید فرمودن اگر مشتبه باشد که دم آیا دم حیض است یا دم استحاضه، باید به صفات دم توجه شوند. اگر دم واجد اوصاف دم حیض بود، حکم به حیض بودن اون می شود. حرف سیده. اما اگر فاقد اوصاف حیض بود، سید چه فرمود؟ سفره بود. کجا مراجعه می کنیم؟ آیا خروج دم در ایام عادت هست یا نه؟ این قاعده صفات و قاعده دم عرض شود محضر مبارک شما از روایات استیاد کردن که حالا ما انشاءالله می رسیم. اگر داخل ایام عادت بود، حکم به حیض بودن دم میکنیم. اگر خارج از ایام عادت بود، حکم به استحاضه میکنیم. لذا عبارت سید دوباره تکرار نکنیم و بگذاریم. اما بررسی مستندات فرمایش سید، فرمایش سید مستنداتش رو میخواییم بررسی کنیم. چه از اون نقد را به سید گرفتیم که گفتیم عادات من الامارات بفرمایده قویه، اما بررسی و صفات غالبیست اون دائمیست. اما بررسی مستندات فرمایش مرحوم سید در رجوع به صفات و عادات، مرحوم صاحب وسائل که انصافا مرحوم شیخ الرعاملی حق بزرگی به گردن همه ما دارن، مشهد که مشرف شدید تو اون صحن سقاخونه، اونجا عرض شود خدمتتون این که قبر مطهر شیخ الرعاملی است، کمی زحمت بکشید به اون سرداب سری بزنید و به عنوان کسی که سر سفره این شیخ هستی و به وسائلش مراجعه میکنید و امروز مبنای کتب بزرگان ماست، یعنی آمده جایگزین کتب بفرمایید اربعه ما شده، استبصار و تهذیب و ملای احضر الفقی و کافی و امثال ذلک، البته خب جامعه بیشتر الان اونی که دم دست علماست همین وسائله. اونجا مرحوم صاحب وسائل در باب سوم و چهارم از ابواب حیض تحت عنوان این عبارت، باب و ما یعرف بهی دم الحیض من دم الاستحاضه، یه بابی باز کرده، باب و ما یعرف بهی، بابی که شناخته می شود به وسیله اون خون حیض از خون استحاضه. و دو، و باب ان السفره والکدره یا کدره فی ایام الحیض حیض و فی ایام طهره بفرمایید طهر. اینم یه بابی باز کرده که زردی خون و کدر بودن خون، نه اون اسود و عبیت و اونا، نه، در ایام حیض، همون ایام جزاها عادت حیض است، اما اینا اگر در ایام طهر دیده شود بفرمایید طهر. اونجا روایاتی را در مورد ملاک بودن صفات دم و ایام عادت برای حکم به حیض بودن دم و تمیز آن از دم استحاضه مطرح فرمودند که ما این روایات را محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم. روایت اول، محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان عن حماد ابن عیسی و ابن ابی عمیر جمیعا عن معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان دم الاستحاضه والحیض لیس یخرجان من مکان واحد، این عبارت داره. فارسی دیگه ترجمه نمیخواد. لیس یخرجان من مکان واحد این دم الاستحاضه باردون و این دم الحیزه حرم. وسائل باب 3 از ابواب حیز حدیث 1. خب چی میخواید بگید؟ این روایت خوندید، ما هم فهمیدیم، سلسله سند روایت هم که از اجلا و اکابر و بزرگانن که حالا میرسیم به سند. دلالت روایت برای شما بزرگان و فضلا این است، بر معیار بودن اوصاف، خوب دقت کنید، بر معیار بودن اوصاف دم در حکم به حیض بودن دم از این روایت روشنه. یعنی رفته صاف روی اوصاف. حضرت صلوات الله و سلامه علیه گفت که یه نابینایی در مجلسی وارد شد، نام نامی نبی مکرم اسلام مطرح شد و صلوات، همین صلواتی که الان فرستادید، گفت اینا اهل علم هستن. گفت تو نابینایی از کجا میفهمی اینا اهل علم؟ گفت از نوع صلوات شد. حرارت دم را آمده نشانه حیض بودن دم قرار میدن تو این روایت، این دم الاستحاضت باردون و این دم الحیض حارم، و بارد بودن را نشانه استحاضه قرار میدن. هر دو دم، حالا این یه تعبیری در روایت بود که برای شما الان سوال برانگیز شد، چون من به بخش صفاتش پرداختم، به اون بخش نپرداختم که لیس یخرجان من مکان واحد. این نیاز به یک کمی پردازش داره. در این که هر دو از رحم خارج می شوند، مما لا شکفی، اما نوع تکون و شکلگیری این دو خون در فضای رحم به گونه ایست که در اوصاف اینها متوجد ها متفاوتن. لذاست که اگر کلمه لیس یخرجان من مکان واحد، نه معناش اینه که از بیرون یه سوراخ این وره یه سوراخ اون وره، این نیست. یعنی نوع خون تکونش در رحم، این از یه جا برمیخیزد با تکون خاص، اون هم از یه جا برمیخیزد با تکون، در این حال که هر دو در رحم. اما سند روایت، روایت این سند از اجلای ثقات امامیه هستند. دیدید اسامی را ملاحظه فرمودید؟ اگه کمترین اطلاعی از رجال داشته باشیم الان نگاه کنید. در مورد محمد ابن اسماعیل نیشابوری یه مشکل برخورد میکنیم، مشکلی که هست توصیفی در مجامع رجالی نیامده. جناب محمد ابن اسماعیل که در سلسله سند این روایت بود، ملاحظه فرمودید محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن اسماعیل، این در کتب رجالی توثیقی درش نشده. اما ما در مسئله سوم باب حیض که اگر یادتون باشه عنوانش چه بود؟ عنوان اجتماع حیض و حمل، بحث اجتماع حیض و حمل یادتون هست؟ مسئله سوم ها. آفرین. در اونجا عرض کردیم که مرحوم کلینی در کتاب کافی شریفشون قریب 600 روایت، شوخی نیست، آفرین، از جناب محمد ابن اسماعیل نقل کرده. و این کثرت نقل، اونم از شخصیتی مثل کلینی کاشف از وساقت محمد ابن اسماعیل است، چون بسیار بعید است و دور از اعتبار است که بزرگانی مثل مرحوم کلینی از روات ضعاف عرض شود اکثار روایت داشته باشند. این اکثار روایت گاهی 5 تا بود، 6 تا بود، 7 تا بود، 10 تا بود، 50 تا بود، سر از چند تا داره برده؟ 6 تا. لذا این که حضرت آیت الله العظمای شبیری زنجانی حفظه الله تعالی ایشون رو اکثار خیلی تکیه میکنن، برخلاف عده دیگری که اکثار را ملاک حساب نمیکنن، میگن بزرگی مثل کلینی یه مرتبه 600 تا روایت از جناب محمد بن اسماعیل نیشابوری نقل میکنه، بنابراین این روایت میتونه روایت صحیح باشه و ما هم مبنایشون را در اکثار میپذیریم. اگرم تنزل کنیم لو فرز که بحثم تمام شد و به دلیل عدم وجود توثیق، پای حرف شما سینه میزنیم، میگه ما در کتب رجالی ایشون توثیق نشده، عرض شد خدمتون صریحا نیامدن بگن محمد بن اسماعیل ثقتون، میگیم لااقل این روایت مصحح است. مصحح به چه روایتی میگفتن؟ دنده کمکی چیه؟ یکیش جابر بودن به عمل اصحابه، یکیش اونه دنده کمکی، جایدیش رو نظرش نمیده. اگرم کسی اکثار روایت اجلا را دال بر مساقت روایت نداند، عرض میکنیم که همون گونه که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در مورد روایاتی که مرحوم کلینی از جناب فضل بن شازان نقل میکنند، غالبا مرحوم کلینی در کنار محمد ابن اسماعیل از بزرگانی مثل علی ابن ابراهیم قمی، محمد ابن عبدالجبار به روایت فضل ابن شازان طریق دارند. لذا مجهول بودن محمد ابن اسماعیل لطمه ای وارد نمی کند، چون در کنار اون اجلا قرار گرفته. لطمه ای به روایات جناب مرحوم کلینی از فضل ابن شازان وارد نمی کند، یعنی فضل ابن شازان را آورده کنار اینا یا محمد ابن اسماعیل را آورده کنار اینها. ما در فضل ابن شازان که بحث نداریم. یعنی اگر کسی مثل آی خویی که اکثار را هم قبول نکند ولی کنار اینها، به چینش کنار اینها خود موجب می شود که ما به این روایت نفهمیدا اعتماد پیدا کنیم. روایت بعدی بماند شنبه، فردا هم قرآن و اطرت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.